بسم الله الرحمن الرحیم. انسان ها چون فطرت الهی دارن به امور معنوی و الهی و قدسی ذاتاً بیشتر بها میدن. اگر میبینید ازش حرف نمیزنن یا دنبال دنیا میفتن، به روی خودشون نمیارن، به زبون نمیارن و الا براشون اینجور افتخارات مهمتر از افتخارات مادیه. حتی انسان‌های مادیگرا، مثلا انسان مادیگرا یعنی چی؟ یعنی خونه خیلی خوبی میخواد. مادیگرا یعنی چی؟ یعنی غذای خوبی میخواد. این افراد مادیگرا به اصطلاح ما، وقتی دقت بکنیم یه روانشناسی عمیق پیدا کنیم، گفت گربه دستش به گوش نمیرسید، میگفت بو میده. اینا دستشون به افتخارات معنوی نمیرسه و الا همینا هم اگه میتونستن اونجا مسابقه بدن براشون خیلی بهتر بود. به همین دلیل بعضی از این انسانهای مادیگرا چجوری هن؟ وقتی که افتخارات معنوی و مقامات معنوی و این فضیلتهای دینی بحثش به میون میاد، یه لجی از خودشون نشون میدن. این لجه به خاطر اینکه دستش نمیرسه، یه حسادت خاصی نشون میدن. آخه تو چه کینه ای داری به این؟ آقا ایشون زاهد عالم یا مثلا حزب اللهی وارسته است، هر چی، دنیاشو گذاشته میخواد شهید بشه، بره خود خرج مردم بکنه، بعدش هم اون دنیا پاداش بگیره، نمیخواد بهرهای شما رو از دنیا ببره، رفته برای عبادت. تو چه لجی آخه با این داری؟ خدا تو قرآن میفرماید کافران به مؤمنان حسادت میکنن. چرا؟ حسدن من عند انفسهم. آقا تو که کافری، چیزی که قبول نداری که، پس چرا حسادت میکنی؟ مگه این مقوله هایی که من الان توشم، مثلا تو این وادی مؤمنان افتادم، برای تو مقبوله؟ اگه برات مقبوله، خودتم بیا بفرمایین، شما هم میل بفرمایین. مگه این اختصاص به ما داره؟ تو چرا بچه مذهبی میبینی لجت میگیره؟ ببین بعضی از غیر مذهبی ها که حتی میگن هیچی رو قبول نداریم، به تعبیر قرآن کافر دیگه، کلمه قرآنه دیگه، اینا دوست دارن شما رو از دین خارج بکنن. چرا میخوای منو از دینم خارج بکنی؟ چرا میخوای من مثل تو بشم؟ خدا میفرماید حسدن من عند انفسهم، حسودیش میاد. چرا؟ چون اون در واقع این چیزایی که تو داری رو دوست داره و ناراحته، از دست داده. این کلماتی که ما معمولا استفاده میکنیم، الان میگیم مادیگرایی، ماتریالیزم، بعد اینو تبدیل کردیم به یک سلسله فرهنگ، به یک سلسله نمیدونم تفکر، سبک زندگی، مادیگرایان. در واقع این کلمات تو قرآن اصالت نداره. قرآن میفرماد دعوا سر دینه. کدوم دین؟ دعوا سر لج آدماس نسبت به دین و معنویت. مادیگرا یعنی چی؟ از خودتون یک کلمه در آوردید. اینا جزو مفاهیم غیر اصیلن که باب شده. یه سری مفاهیم هست غیر اصیل این مفاهیم، ولی ما دیگه استفاده میکنیم دیگه. اصلا دیگه انقدر ادبیات ما رو این مفاهیم تسخیر کردن، یکی از این مفاهیم غیر اصیل، حالا دوستان ذهنشون زیاد به هم نریزه، مثلا مفهوم معنویته. معنویت یعنی چی؟ معنویت شما در مقابل مادیات گذاشتی دیگه، امور معنایی. خب امور معنایی یعنی چی؟ تقریبا نزدیک میشه به چیزی به نام غیر واقعی. خدا تو قرآن همش از واقعیت حرف میزنه. مادیات معنویات نداره، با هم قاطیه پیش خدا. هر عمل معنوی شما انجام میدید دقیقا اثر مادی داره. حالا این کار تو معنویه یا مادیه؟ کاملا مادیه. نماز کاملا مادیه. مثلا چیا مادیه؟ بگو مثلا روانشناسی مادیه یا معنویه؟ همه ماتریالیست ها میگن روانشناسی مادیه. خب اثرات روانشناختی نماز، ذکر، همش اثراتش لیطمئن قلبی، برای تسکین نفس، اینا همش روانشناختیه دیگه، پس همش مادیه دیگه. ماده که فقط به اون چیزی نمیگن که اینجوری صدا بده یا دیده بشه، صفر باشه، چوب، آهن، سنگ، مادیات فقط اینا نیستش که. مثلا جامعه شناسی مادیه یا معنویه؟ خب اینا همه رو خداوند متعال میفرماید سری واقعیت ها در عالم هست، در رأس همه واقعیت ها خود خداست. منتها واقعیت ها چند جورن؟ مرئی نامرئی. بله مرئی نامرئی داریم، غیب و شهود داریم، مادی معنوی نداریم. لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. میفرماید اگر اینها تورات رو بهش عمل میکردن از زمین و آسمان میریخ براشون میخوردن. این تعبیر قرآن. نه خدایا از مادیات حرف نزن آقا، اصلا وضعیشه. فقر در عالم هست، ظلم در عالم هست، اینا همش به خاطر کفره. مادی معنوی کردیم، خودمون رو گول زدیم. حالا من به این عبارت ها کاری ندارم. آدمی که کافره عشقش تو معنویته. چی میگی شما؟ به قول همین تعابیر غلطی که داریم میگیم، عشقش تو خداپرستیه. برای چی؟ ما که میگیم اون مادیگراست، بابا اون اصطلاحات رو ول کن تو رو خدا. آدم کافر چرا حسادت میکنه به مؤمن؟ دوست داره این مؤمن رو از شما بشین یه آدم کافر بشین. این کافرها درجه بندی داره دیگه. حالا کافرم حتما نباید یه دونه برچسب و پیشونی خودش بزنه. بگو که من والله یه مدتی نماز میخوندم، میرفتم مسجد حسینیه اینا، الان دیگه بعدم اومدم بیرون. یه دفعه میگوی لبخند میزنه، کیف میکنه، خوشش بیاد. راست میگی؟ خب لامصب تو چرا خوشحال میشی؟ تو چی بهت میرسه؟ حسودی میکرده تو میرفتی دیگه. و چرا حسودی میکنه؟ دوست داشته اینم اینجا باشه. نمیتونسته، محروم بوده به هر دلیل، خودشو محروم کرده، حسش از تو در میاد. ببینید این از لوازم اون حرف خداست که من انسانها رو الهی ساختم. قابیلم روز اول حابیل رو کشت، حالا به تعبیر نارسا و عوامانه ما به عشق خدا بود، حالا به تعبیر نارسای ما او اگه عاشق خدا نبود میگفت کی تحویلت گرفته؟ خدا. بارو بارو ما با خدا چی کار داریم اصلا؟ نه حسادت کرد. چرا خدا تو رو قبول کرده منو قبول نکرده؟ منظورم به خدا که نمیشه تو رو میزنم، پس اینم میخواست پیش خدا عزیز بشه. این داستان خلقته، این داستان حیات بشره. بشر نمیتونه از دین جدا بشه، به تعبیر نارسایی که امروز رواج پیدا کرده نمیتونه از معنویات جدا بشه. بشر نمیتونه غرق مادیات باشه. آقا ما دیدیم کسی که هی دنبال مادیاته، بابا این بدبخت داره خودش رو ارضا میکنه در فقر اون معنویات. هی خونه میسازه، هی افتخارات دیگه میذاره، ببینه میتونه جای اون افتخار معنوی رو پر بکنه یا نه. عقده ای شده، یه جا کم داره میخواد اینجا جبران کنه، والا اون کم بوده اونجا درد میاره براش. آدمایی که دنبال دنیان، همه دنبال خدان، میخواد بذاره جای اون خدایی که نداره مینه پر میکنه. اینا حتی به جنایت هم میرسن. یهودی ها نمونه برجسته شن، اصلا به جنایت میرسن درباره مسلمان ها. دیروز یک کمی توضیح دادیم چجوری اینا تو صدر اسلام موجب حتی اونا مشرکین رو تحریک میکردن برای اینکه بیان پیغمبر رو بکشن. اینا به اینجا هم میرسن. قرآن قرآن دید به ما میده. قرآن خیلی کتاب قشنگیه، یعنی واقعا هم خوب طبیعیه که قشنگ باشه، ولی ما چون طبیعی میدونیم که قشنگه دیگه بهش فکر نمی کنیم. اگه بچه یه مقاله ویژه‌ای نوشته بود میگفتیم چجوری تونست این هم امتیاز بگیره، جالب میشد بفهمیم. ولی حالا کلام خداست، هر کی بهمون بگه قشنگه خب میگم خب معلومه قشنگه. نه آقا، معلومه قشنگه یه بیا برای خودت معلوم کن چرا قشنگه. خدا تو قرآن با یه اعتماد به نفس فوق‌العاده حرف میزنه، به حدی که با بحثای اصول عقایدی رایج ما اصلا جور در نمیاد. فرهنگ و ادبیات قرآن، خدا تو قرآن خودشو خیلی قبول داره و میفهمد دعوا سر من نیستش که من هستم یا نیستم، دعوا سر این که کی به من نزدیکتره. خدا تو قرآن خیلی خودش رو خودم قرآن بخونی میبینی اینو. مثلا میفرماید مشرکان میان بهت میگن که کی شاهد توه که وحی به تو نازل شده، یه شاهد بیار پیامبر. خدا میفرماید چی؟ بهشون بگو شاهدم خدا. خب خدای عاقل جده اون که بله، اینا شاهد زمینی میخوان، یعنی بی خود میخوان، بی خود اصلا جوابشون نده. اون داره دق میکنه من به تو وحی فرستادم، این چرت میگه، این سوال نیستش که، مرض داره اینجوری میرزه بیرون. اون فهمیده من به تو وحی فرستادم، بره گم شه، مسخره. میاد گیر میده به پیغمبر، میگه که اون ملکی که به تو وحی میده به منم وحی بده تا من قبول کنم. او این کرمشه، این میدونه به تو ملک داره وحی میده، این زورش اومده چرا به تو وحی میده به این وحی نمیده. اینم عاشق من خودم اینا رو ساختم، بی خود میگه مسخره. من خودم این انسان رو ساختم. فطرت الله التی فطر الناس علیها، این گلش سرشته شده با سرشت من تناسب داره. حالا امروز یه روایتی میخوام برای شما بخونم، حرف رو خیلی بالاتر از این میبره، اوج این کلامه، ولی دیروز یه مختصری ما در این باره صحبت کردیم، احساس کردم که جا داره بیشتر در موردش صحبت بکنیم. انسان به ما هو، انسان موجود الهیه، و نفخت و فیه من روحی انی جاعلون فی الارض خلیفه. بی خدا مگه داریم؟ ولمون کن تو رو خدا، چی داری میگی؟ لذا شما مؤمنین که میرید هیئت این چلو کباب معنوی میخورید، غذا بهترینش چیه الان؟ چلو کباب هنوز یا چیه؟ کباب غذای خوب چیه؟ من مثال بزنم، چی؟ دند کباب معنوی میخوری، اینجا میری بیرون رحم کن به اون گرسنه ها، نزن لتو پارشون کن، قیافه براشون نگیر، یه کمی از غذا ببر بهشون بده. شما از یه چلو کبابی در میای بیرون، غذا سیر خوردی، یه زدم گوشی تو بشقاب زدن تو این ظرف یه بار مصرف، بقیهشو ببری دند کباب، حالا نمیدونیم چی هست، جای دیگه نگیم زای بشیم، حتما ایست خوبه دیگه ایشون میگن. خب اینو بردی، یه کسی نشسته رو کارتون بیرون تو کوچه، بهش میدی دیگه، درسته؟ آقا شما دنده کباب خوردی، میدیدی بهش دیگه، تمام بهش میدی، میگی بیا، با احترامم میدی، نمیگی خاک بر سرت فقیری، آقا تو چلو کباب الان خوردی رحم کن. شما به بیدین، اون بیدینه عاشق اینه که جای تو باشه، برای همین حسادت میکنه به تو، از اینجا میری بیرون بهش رحم کن، اون گداست نداره، بهش نگو خاک بر سرت گرسنه ای، دیگه دق مرگ میشه، نزن بچه مردمو، نزن. زکات هم ده که مسکین و فقیرم، زکات دین تو، معنویت تو، معرفت توش بده. تا بهش رسیدی اول بگو خیلی برات دعا کردم، اصلا تو حرم یه حالی بودا، نمیدونم به یاد تو بودم، فقط خیلی باصفایی تو، بدونم ما جلوتری یا میگه بابا ما که نماز نمیخونیم، هی تحویلش بگیره، نظر حسادت کنه، هی تحویلش بگیره، بگو نه اصلا اینجوری نیم، من انقدر آلودم ده برابر دیگه باید نماز بخونم تا برسم به تو. بسید کمی ببین چی خوشحال میشه، همون بیدینه که نماز نمیخونه، اینجوری که میگی میگه ها ها خوشحال شدی و تو هم خدا میخوای، تو هم این کاره ای. انسان فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما فقیر به خدا، اینا همه گدای خدا. تو یک کمی رفتی گرفتی، های نگرفته، نزنش نزنش، این اخلاق خوبا نیست. آقا در این مقدمه سخن شرح یک کلام از دیروزه که اینو میشه ادامه داد تا آخرها، ولی ببینید ما داریم ابتلاعات مؤمنین رو با هم صحبت میکنیم، موضوع کلی بحثمون اینجوریه. حالا این گرفتاری های مؤمنین چیاست؟ یکیش توقف در ایمانه. این توقف در ایمان بعد نتیجه چیه؟ نتیجه کبره. حالا در این باره باید خیلی بیشتر صحبت کرد تا گرفتاری های مؤمنین رو بدونیم. شما ببینید دوستان من، همه آدم ها ظرفیت ایمانی دارن. ما میخواستیم دیروز اینو بگیم، چرا تکبر بعد از ایمان یا حسادت از سر ایمان شدیدتره از تکبرهای معمولی منهای ایمان، از حسادتهای منهای ایمان؟ این داریم صحبت میکنیم دیگه. این قابیل حسادت کرد به حابیل، حسادت یه وقت سر ماشین بهتر خریدید اون رفیقت بهت حسادت میکنه، اینا چیزی نیست. حسادتی که خدا از فضلش به تو داده، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، خیلی بیچاره کننده است، میکشه راحت. ما با چشمامون دیدیم کسانی که عضو مجاهدین خلق شدن شروع کردن به ترور، هزاران نفر رو کشتن، اصلا باورمون، بابا تو نامرد همکلاسی ما بودیم، بابا هم نون نمک خوردیم، تو چجور میرسیدی به آدم کشی؟ اینجوری چشممون بوده اینا، الان هم هست، الان هم بعضی از اینایی که با اسرائیل اصلا دیگه اصلا بدی های اونو نمیبینه، خوبی های تو رو هیچ کدومش رو نمیبینه، میخواد بکشدت. خدا چقدر تو قرآن میفرماید بابا مؤمنین باور کنید، همه رو مثل خودتون ندونید. حسادت سر ایمان یه مقوله وحشتناکه، تکبر سر ایمان یه مقوله وحشتناکه. باید اولا خودمون مواظب باشیم اینجوری نباشیم، ثانیا خارج از محیط خود شما خوبا، ما ضعفا رو دیدید، ما ضعفا هم همه همینیم. اینو یه دقت عمیق لازمه بهش بکنیم. اگر ما نخواهیم بحثمون رو ادامه بدیم و به ابتلاعات مؤمنین بپردازیم، این خودش یه بحث مستقله. آقا هر کی مؤمن شد، مثلا بذارید یه روایت براتون بخونم. بله، امام صادق علیه السلام یا یکی دیگه از امامان ما، امام موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید نحنو مکفرون، ما اهل بیت ناسپاسی میشیم، قدرمون رو نمیدونن، نمیتونن مردم قدر ما رو بدونن، به ما ناشکری میکنن، ناسپاسی میکنن. بعد فرمود و شیعتونا مکفرون، هر کی شیعه ما باشه اونم کتک ما رو میخوره، اونم مظلوم واقع میشه. شیعه باشی قدردانی نمیشی، اصلا انگار کائنات یه جورای علیهت میشه. یه نفر اومد گفت آقا من از دوستان شما هستم به امیر المومنین علی علیه السلام، آقا فرمود برو آماده بلا بشو. گوه آقا شیعه تو اصلا، فرمود همینه، چون شما بردی اصل ماجرای حیاتو بردی، حسادت میکنن به میخواد بکشده، میخواد سر به تنت نباشه. کی؟ همه، چون همه عاشق معنویت هم. همه عاشق خدا هم.
همه دوست دارن عاشق اهل بیت باشن. نفهمی کرده، بدی کرده، افتاده دور، هر چی، مراقبش باشی. یا اولا لجشو در نیار، سعی تو بکن. بالاخره رحمم باید داشته باشی دیگه، رحمم باید بکنی بهش. بالاخره شما بردی خوردی ماشالله، نوش جان اون نخورده، رحم کن. اولا رحم کن، ثانیا لجشو در نیار، سالسن بهت حمله ور شد پرید، درکش کن، بگو میفهممت، نداری عزیزم داری میسوزی، میفهممت، نذار از یه جایی بیشتر بشه، بیشتر بهش محبت کن. به امام صادق علیه السلام گفتن که اون فامیلت که دشمن شماست شما چرا بیشتر بهش محبت میکنی؟ فرمود چاره ای ندارم، نره جایی دیگه. آخرش هم رفت، موجب شهادت امام صادق علیه السلام شد پیش اون خلفای اون زمان بنی عباس. اون میدونم هم این کارو میکنه، چاره ای نداریم، باید رحم کنیم. یکی از دلایل رحم پیغمبر اکرم به منافقین، به نمیدونم خیلی از ضعفا، امیرالمومنین علی علیه السلام، خب میدونه اینا چشونه، این بدبختا همه عاشق اینایی که دیدی لج میکنن، اثر لج بیهجابی میکنه. تو اول باید اینو از لج در بیاری، اگه میشه حالا یه وقتایی هم قانون باید برخورد کنه، من کاری ندارم، نمیخوام انضباط اجتماعی رو بحث کنم، میخوام اصل ماجرا رو بگیم. باید تحویلش بگیری به سفارش امام رضا یا امیرالمومنین علی علیه السلام. اون روایتی که فرمود عاقل 10 تا نشونه داره، 10مین نشونش مهمتر از بقیه است، باید اجرا کنیم. که فرمود اون نشونه چیه؟ همه رو از خودش بهتر بدونه، بهش بگو من خودم رو بهتر از تو نمیدونم، بهش بگو این ناراحته، این اذیت داره میشه، ای وای من اینجوری توضیح بدم، نگو خاک بر سرها دین ندارن. آقا نگو اینجوری، او عاشق اینه که جای تو باشه، حتی هم جلو بزنه. رحم کن، رحم کن، لجشو در نیار، مدارا باهاش بکن، و الا این حسادتش تقویت میشه، میره جزو دشمنان قرار میگیره، میره لاپورت تو رو میده به دشمن و جواسیس، و بالاخره دیگه عمل اکله دشمن. تو اصلا نباید بذاری گناهکارا عمل اکله دشمن بشن، این گناهکارا ریزخور خانه تو هم، لجشون رو نباید در آورد. یکی از چیزایی که موجب میشه لج غیر مؤمنان در نیاد چیه؟ دیگه کمکی بکنید دیگه، هم من سر صدا کردم. لجشون در نیاد، لجش بخوابه. آقا من آدم ضعیف، ایمان سطح بالا ندارم، به مرور زمان داره لجم از تو در میاد. یکی از چیزایی که لج اینا رو میخوابونه چیه؟ اون تحویل بگیریمو که من گفتم، این چیزایی که من تا حالا نگفتم بگیم، تواضعی که گفتم دیگه، یه جور دیگه شو شما الان داریم میگی، شهادت، شهید بشی، علاجش میخوابه، شهید بشی. شهدا دیدی چقدر آدم جذب میکنن، همه لجا رو میخوابونن. اصلا به خدا دیگه اصلا نمیتونم نمیخوام حرف بزنم دیگه. همین شهدای اخیر چیکار کردن؟ چقدر لجا رو خوابوندن. نه حرفای خصوصی ها ما داریم با هم میزنیم، ما این بچه ها رو میبرن دیدار مناطق جنگی، میگه تحول پیدا کرد. دیدی چقدر آمارش بالاست؟ شهید لج میخوابونه. آقا ما رو کشتن، خوبه؟ میگه نه دیگه، دیگه روم کم شد. شهدا،
اصلا شهادت چه رمزیه؟ سید و شهدا همین کارو خودش با ما کرده. ما الان خودمون جزء اوناییم. ما الان خودمون جزء جذب شده های سید و شهداییم. و الان ما هم الان جزء لجیا بودیم. جزء حسودا بودیم. جزء متکبرین بودیم. حالا شما شاید فرشته ایم. من چه میدونم، ما آدم معمولی هستیم. من خودمو میگم. من علل قاعده نباید اینجا باشم. ولی وقتی که سید و شهد روزه‌شو برام میخونم، آقا ما دیگه هر رو میریم دیگه. بچه هاشو کتک زده. اصلا ما تموم میشه دیگه. اولیاء خدا باید چی بشن؟ مظلوم. هرچی مظلوم واقع بیشتر مظلوم واقع بشن بیشتر ما رو. ولی این همیشگی نباید باشه. دوستان من دورتون بگردم فداتون بشم. همیشه بنا نیست امام ما شهید بشه تو گودی قتلگاه ما دورش جمع بشیم. بناست یه امامی داشته باشیم در اوج اقتدار، امام زمان ارواحنا له الفدا. این امام در اوج اقتدار، یه وقت ما لجمون در نیاد. بعضی از شیعیان هستن بعد از ظهور لجشون در میاد، جلو امام زمان وای میستن. عادت کردن به امام مظلوم. ما تا پای این امام مظلوم هستیم باید چیکار کنیم؟ اون لجا، اون کفرای ته دل، اون حسادت های ته دل رو چیکار کنیم؟ بکنیم بذاریم بیرون. امام حسین نکنه چون پای گودی قتلگاه تو در میونه من اینجوری افتاده حالم. مثلا یه کاری کن کلن من دیگه اصلا حسادت نداشته باشم. حالا خدا چی انتظار داره؟ قسمت دوم صحبت. خدا رو نگاه کن. خدا واقعا اصلا یه واقعا خدایی، یعنی کسی غیر خدا نمیتونه اینجوری باشه. میفرماد من نه تنها میخوام که تو لجت در نیاد، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. حسادت میکنی به کسی فضلمو اش عنایت کردم؟ نه تنها نباید حسادت در بیاد، تو مگه عاشق من نیستی؟ باید عاشق اونم بشی. خدایا دیگه داری واقعا واقعا داری کفر منو در میاری. بله دیگه. آقا قسمت اول صحبت چی بود؟ خیلی ساده من عرض کنم. آدم ها ساخته شدن برای ساده سادش عشق بازی با خدا، تقرب به خدا، پرستش خدا. آدم دستگاه وجودش اینه، برای این ساخته شده، برای این آب و هوا. لذا هر کی ارتباط با خدا نداشته باشه حسادت میکنه به آدم خوبا. حالا اینم درجه داره دیگه. یکی بی نمازه، به همون درجه بیدینی خودش. پس همه آدمایی که بیدینی دارن، کفر تو هر مرتبه ای دارن، نسبت به همه آدمایی که ایمان توی مرحله ای دارن چی هن؟ یه حسادتی در دلشون هست. اذیتش بکنی لجش هم در میاد، به تو هم دوتا حرف میزنه. تو هم هیچ وقتی حرف نگیر، بگو ما معتقدیم، ما اینجوری نگو بابا. تو اینجوری نگفته اون میخواد بکشدت، خفت کنه. حالا اینجوری ما هم میگی و فلان اینا، رحم کن بهش. ببین چقدر از توش حرف در میاد. بعد خدا میگه نه تنها انسان ها نباید لجتون در بیاد، بلکه من از شما انتظار دارم. یه کسی رو من دوست داشتم، حالا همه تون دوستش داشته باشی. خیلی سخته واقعا. خدایا فکر کنم داری زور میگی. منتها من چون احترام خدا رو باید حفظ کنم، نباید بگم من خدا داری زور میگی. ولی این زور در واقع در وجود منه، تو از من این انتظار رو داری. میفرماد نه، من فقط نمیگم دوستش داشته باشی. من کی گفتم فقط دوستش داشته باشی؟ باید چیکار کنی؟ خب من چیکار کنم؟ میفرماد اگه راست میگی باید فداش بشی. ببین خدایا داری چی میگی به من؟ آیه قرآن برای شما بخونم چیکار کنم؟ نمیدونم من کدوم مضمون رو برای شما اینجا، مضامین مختلفی آوردم عرض بکنم. میفرماید خدا پیامبر رو فرستاده لتوق روح، برای اینکه شما احترام پیغمبر رو حفظ کنید، بعد میفرماد و باید نصرتش بکنید و باید حرمتش رو در جامعه باید ببرید بالا. تا نام پیامبر یه جایی گفته شد محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ببین آقا ذکر باید مخفی باشه، آروم باشه. چرا این ذکر رو شما بلند میگید؟ سبحان الله آروم گفته، هیچ کی تکون نخور. الحمدلله، استغفر الله ربی و اتوب الیه، هیچ جواب نمیدید. لا حول ولا قوت الا بالله، این هم ذکر دیگه، ذکرهای مهمی هم هست، هیچ سر صدا نمی کنی. تا نام محمد مصطفی مطرح میشه، آ ببین وقت میفرماد وقتی بلند صلوات میفرستی اون نفاق ته دل از بین میره، اون کفره. یعنی بهمون آداب دادن، همه احترام بگذارن، منتها ظاهرا این صلوات کافی نبوده، یا داشته صلوات از بین میرفته، یا صلوات رو مخصوص پیغمبر کردن توقف ایمان و آلهی رو دیگه نمیگفتن دیگه. میدونین دیگه منظورمون رو متوجه شدید شما؟ و آلهی رو نمیگفتن دیگه، خیلی ها هستن نمیگن. سید و شهدا رفت تو گودی قتلگاه، لج خیلی ها رو خوابون. حسین که دیگه میتونی بگی، این که دیگه سخت نیست. اگه این حسین نبود، این صلوات هم نبود. میفرماید پیامبر رو فرستادم. رسول خدا هم از اول که مبعوث شد اونا همه حرفه‌ای بودن، میفهمیدن قصه چیه، لذا از اول مخالفت کردن. بعد مردم مدینه اومدن گفتن ما پای کار شما هستیم. وقت رسول خدا بهشون گفتش که شما حاضرید از جان خودتون و بچه های خودتون بگذرید برای من و بچه های من. اونا عهد بستن، پیمان عقبه دوم این بود که ما از بچه های خودمون، از جان بچه های خودمون میگذریم برای جان بچه های تو یا رسول الله. حضرت زهرا بعدن احتجاج میکرد سر این موضوع با اینا، مگه شما قول ندادید بعد از پیغمبر پای بچه هاش وایسید؟ ماجرا رو شما ببینید چه ماجرای عجیب غریبیه. دوستان من، خداوند متعال یه وضعی پدید آورده، هر کی سادش بکنم، هر کی بیدین باشه حسودی میکنه به دیندار. چرا؟ چون پایه وجودش عشق به خداست. این یک. بعد خدا انتظار داره اولا از شما حسادتون رو تحریک نکنی و جذبش بکنی، رحم کنی، زکات دارایی هاتو بهش بدی و الی آخر نشدم شهید بشی. اونقدری که ما با شهید تو این انقلاب آدم جذب کردیم، با کتاب و کباب جذب نکردیم. شهدا، یعنی من اصلا به این واژه میرسم متوقف میشه بحث. شهدا چیکار کردن؟ انقلاب ما رو چی تثبیت کرد؟ 8 سال دفاع مقدس تو هر فامیل، تو هر محل گلا رو خدا گرفت برد. این عامل انتشار دین شد. درست ببینیم خدا چرا خوبا رو میبری؟ دارم نمیخواد دینت نشت پیدا کنه. اون تواضع روز شنبه مردم رو دیدی؟ تو این تشییع سرا پایین بود به تواضع. حالا بعضیا عاشقانه تر، بعضیا افتاده حال، بالاخره انواع اقسام تأثیرها رو گذاشت. بعد میفرماد چی؟ حالا اون که کسانی حسادت میکنن، اولا تو درکشون کن، ثانیاً این آیه قرآن، انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا، من تو رو فرستادم شاهد و مبشر و نذیر، که حالا خود اینا هم جذابه ها، آدم براش صحبت بکنه، دلائل کلام بعدیه، ولی کلام بعدیه خدا رو بخونیم. لتؤمنوا بالله و رسولهی و تعذروه و توقروه و تسبحوه و بکرتن و اصیلا. برای اینکه به خدا و رسول ایمان بیارید، پیامبر فرستادم که به خدا ایمان بیارید. یعنی چی؟ یعنی او رو نگاه کن، عاشق خدا بشو. نه تنها حسادت نکن، او رو نگاه کن، بگو تو که این هستی، خدای تو چیه؟ برو به سمت خدا. لتؤمنوا بالله و رسولهی، بعد به خودش هم باید ایمان بیاری، و تعذروه و توقروه، گرامی باید بداری او رو، وقارش رو باید حفظ بکنی، باید نصرتش بکنی. فرستادم فدا بشی. دو سر طیف رو نگاه کنید، حسادت طور قابیلی که میخواد حابیل بکشه، فدایی ابا عبدالله الحسین که میخواد خودشو فدای امام حسین کنه. شب عاشورا امام حسین اینا رو آزاد کرد، فقط اگه میخواد برید برید. اینا گفتن ما بریم. اصرار، آقا اجازه بده ما فدای تو بشیم. حالا من نمیدونم واقعا چقدر آثار این کربلایی که ما رو گرفته، این محرمی که ما داریم، چقدرش آثار اون شهداست، چقدرش آثار خود ابا عبدالله الحسینه. ابا عبدالله الحسین اثرش از شهدا بالاتره. ما ظرفیت گرفتن معلوم نیست داشته باشیم. یه امتحان کنم الان، شما به من بگید اول چند نفر پیاده روی 40 رو تو جمع ما درک کردن؟ ریا نمیشه، دستاتون رو بیارید بالا. همه 40 رفتن. من خب آها، آفرین. اکثر جمعیت 40 رفتن. حالا یه سوال ازتون میکنم، همیشه به من اینو میگن، اگه تایید میکنید یه بار دیگه من یه آمار بگیرم. میگن معنویت تو راه کربلا بیشتره تا وقتی میرسیم تو کربلا. اونایی که حرف منو قبول دارن دستشون رو ببرن بالا. خودتون ببینید چرا اینجوریه؟ چرا؟ کربلا خود امام حسینه. تو راه مگه چه خبره؟ این مؤمنی که برای امام حسین میجوشه، این منو میگیره، این داره ایثار میکنه، داره قضا میده، این منو میگیره. ماها معلوم نیست بتونیم از خورشید وجود امام حسین استفاده کنیم. ما از نور ماه استفاده میکنیم. ماهو میشه دید، خورشیدو نمیشه دید. مثال دارم میزنم دیگه، در مثل مناقشه نیست. تو 40 این داره به خاطر امام حسین محبت میکنه، جنس نورش من میتونم بگیرم. حالا ما الان صدقه سر کدوم یکی از شهدای کربلا اینجا داریم بال میزنیم برای امام حسین؟ دستمونو کدوم یکی از شهدای کربلا گرفتن؟ واقعا من نمیدونم. ما چقدر تحت تاثیر سید و شهدا هستیم، چقدر تحت تاثیر شهدای کربلا. میدونید که این آداب عزاداری و زیارت رفتن و تواضعش هم هست دیگه. رفقای ما، من خودم این امتحان رو نکردم ولی چند نفر شنیدم، همون زمان آقای بهجت میگفتن، میرفتیم پیش آقای بهجت، آقا داریم میریم کربلا، میفرمود رفتید کربلا حرم اول فضل العباس، از جانب من سلام بدید. میگفتم چشم آقا، من حرم امام حسین هم سلام میدم، کار دیگه ای ندارید، حرم امیرالمومنین هم از جای شما سلام میدم، کار دیگه ای امری. فرمود رفتی کربلا، دوباره میگفت رفتی کربلا حرم اول فضل العباس، از جانب من سلام بده. اصلا به خودش اذن نمیداد جلوتر حرف بزنه. شهدا، میخوام میگم شهدای کربلا میدونید چه مقامی دارن؟ امام حسین بهشون اجازه داد برن. نه، ما باید خودمون بکشیم برات، خیلی عظمت داره. از اون سر طیف هست، حسادت میکنه به دیندارا، تا این سر طیف میخواد بکشه خودشو برای دیندارا. یه چند تا مثال ملموستر بزنم شما دلاتون خوشحال بشه. محرم میرید هیئت، مثلا این جوانای سیاه‌پوش، این سیاه‌پوشی‌های عزاداری‌ها، و بعد این دسته‌های عزاداری رو می‌بینید، ته دلتون کیف می‌کنید یا نه؟ بگید آقایون بفرمایید. بله، این علامت سلامت و صفای باطن شماست. برید از پدر مادراتون تشکر کنید. این علامت لطف خداست به شما. خیلی اینجوری نیستن. پشت ماشینش مثلا یه یا حسین نوشته، فدای غمهای زینب کبرا، مثلا یه چیزی نوشته، میبینی حس خوبی پیدا میکنی یا نه؟ علامت خوبیه. خیلی حرف توشه، خیلی. سید الشهدا این کارا رو کرده. مؤمنینی که متوقف میشن، وقتی ما داریم از این بحث میکنیم، مؤمنینی که متوقف میشن، اینا چجوری هن؟ نسبت به اون بقیه مؤمنین کینه شطوری پیدا میکنن، کینه وحشتناک پیدا میکنن. مؤمنین متوقف، توقف در ایمان. حالا ما چیکار کنیم توقف پیدا نکنیم؟ مؤمنا رو باید دوست داشته باشی، باید دورشون بگردی. شهید بابایی، حالا من یه بار از یکی از آقایون شنیدم، من گفتم جای گفتم این خاطره، گفت این در رابطه با شهید بابایی نیست، در رابطه فلان شهید هست، الان یادم نیست دیگه جزئیاتش. رفت پیش امام، ایام دفاع مقدس بود، امام من ایام جنگ مرخصی لازم دارم، اجازه به من بدید من خودم هر موقع دیدم میشه مرخصی برم. آقا فرمودم برای چی حالا تو این شرایط جنگی؟ گفته بود آقا من رسم دارم میرم روزه امام حسین، تو هیئتایی که اصلا من نمیشناسن تو جنوب شهر استکان میشورم، میخوام این رسمم به هم نخوره، هر موقع فرصت شد برم. امام فقط به یه شرط بهت مرخصی میدم، دو تا استکانم، دو تا هر شب به جای من بشوری. اولیاء خدا گاهی چه کارایی میکردن، چجور خاکی عمل میکردن برای عزاداری امام حسین. یکی از بزرگترین نمایشگاه ها برای عرض اندام در این عرصه اربعینه. از الان برای اربعین نقشه بکشید، بگید من میخوام یه خدمتی بکنم. نمیدونم چی شد، آره دیگه یکی دو بار حرف از اربعین شد. این قصه رو حتما بهتون گفتم، شایدم شنیدید، نمیدونم. آقا ماجرایی داره، تو حسادت نداشته باشی، هیچی، قربون صدقه مؤمنینم بری. بابا این خیلی مهمه، خیلی هزینه کردن شما به اینجا رسیدی. یه داستان بگم ربطشو دیگه خودت در بیار دیگه، ببین چه خبره. این دوستانی که یه مؤسسه تشکیل دادن تو اربعین، گمشده ها رو میرسونن به صاحبانشون. اول ایسکا زده بودن، بعد اینترنتی، بعد سایت درست کردن، بالاخره مأمور گذاشتن همه جا، کتابش هم چاپ کردن، خاطراتو به من گفتن داریم چاپ میکنیم، یه الان باید چاپ شده باشه. بعد به من گفت آقا نمیدونیم ما چه اتفاقایی رو رقم میزنیم، یعنی میبینیم مثلا جلوی چشم خودمون. یکیشو به من تعریف کرد، گفت توی کربلا دیدیم یه خانومی زجه میزنه، بچه 6 ماهه من نیست، گم شده. گفتیم آخه بچه شیرخاره، خانم چجوری گم؟ گفت تو بغل مادرم بود، مادرم رو ویلچر، جفتشون رو با هم گم کردم. هی شوهرم گفت نرو با این بچه، الان من جواب شوهرم رو چی بدم؟ این بچه شیر میخواد، این بچه چی کار؟ گفتیم خب مادرت الان پیداش میکنی؟ گوشی شماره چیزی مادرت الان به یکی از مامورای ما میگه پیدا میکنه؟ گفت مادرم کرولاله، نه گوشی داره، نمیتونه به کسی حرف بزنه. گفتیم عجب. گفتیم هر جا باشه مادرت هم همین الان اومده؟ گفت آره، ورودی کربلا گم کردیم هم دیگه رو. گفتیم میاد حرم، بیا ما نمیدونیم چه جوری پیدا کنیم. گفت 2-3 روز این مادر رو داشت آب و کباب و ملتهب میشد، می بردیم دور در واقع همین بین الحرمین، می چرخوندیم، تسکین می دادیم، مادر شما نگران نباش، پیدا میشه بچه. تا بعد از 3 روز که این دیگه واقعا بد جوری هم متوسل حضرت ابوالفضل عباس می شد، یه دفعه یه گوشه ای گفت اون ویلچر شبیه ویلچر مادر منه. رفتیم به سمت ویلچر، دیدیم مادرش هست، بچه هم تو بغل یه خانوم عرب داره بچه رو شیر میده، جیغ و داد و به هم رسیدن و گریه و بغل و خب دیدی بچهت پیدا شد الحمدلله. میگفت بچه های ما ترجمه بلد بودن، گفتن خانوم شما از کجا؟ بچه اینو که پیدا کردی شیر بدی سه روز، این حلال شد. گفت بچه من شیرخواره است. خانوم عرب گفته بوده که ما ساکن همین پایین کربلاییم، به شوهرم گفتم امسال 40 برای زائرا میخوای چیکار کنی؟ گفت اصلا ندارم، ماموریتم هستم، بایدم برم، نمیتونم. خودم اومدم حرم ابوالفضل، گفتم یا ابوالفضل من هیچی ندارم ولی برای 40 میخوام برات کار کنم. شب تو خواب دیدم حضرت ابوالفضل به من فرمودن ما امسال یه زائر 6 ماهه میخوایم برات بفرستیم. من خودم بچه شیرخوره دارم، چند روز باید از ایشون پذیرایی کنیم. میگفت 40 شروع شده بود، من اومده بودم تو طریق، خدایا زائر 6 ماهه یعنی چی؟ حالا خونش دقیقا سر مسیر این خانوم، میگه دیدم یه خانومی رو ویلچر بچه بغلشه گریه میکنه، هی میخواد آروم کنه پیرزن. رفتم جلو گفتم بچت شیر میخواد؟ حالیش کردم. گفت آره، 3 روز اینا مهمان منم به شیر دادم، روزا میایم اینجا بلکه شما رو پیدا کنیم. دستگاهیه دستگاه حسین. شما که اینقدر با صفایی مؤمنین رو میبینی خوشت میاد، سیاه پوشا رو میبینی کیف میکنی، دستگاه حسین رو میبینی لذت میبری، خدا شاهد مردم بیشتر از اینکه عزاداری کنن تو 40 کیف میکنن. این لشکر سیاه پوشان رو میبینن کیف میکنن، از این علامت سلامت روحه. بابا تو کی هستی؟ به خدا قسم این زیبایی خیلی عظمت داره. بیاید امام حسین ما رو بزنه زمین، کبر و حسادت و همه چی. حالا که امام حسین خرج کرده، الهی فداش بشم، فدای اون لحظه ای بشم که کنار قاسمش زانوهاش سوز شد رو زمین افتاد، فدای اون لحظه ای بشم که قاسم رو سینش رو در روی سینه خودش گذاشت. اجازه بدید این روزه ها رو برای شما میخونن، من یه روزه دیگه بخونم. همچی که میخواست با قاسمش خداحافظی کنه، شهید مطهری میخونه این روزه رو، دیدید؟ انقدر حسین گریه کرد تا قش کرد رو زمین افتاد. چه نورانیتی داشته قاسم ابن الحسن، برادر و برادرزاده قش کردن هر دو، بیهوش شدن در وداع. وقت این حسین طاقت داره ببینه قاسمش فریاد میزنه که عمو به فریاد من برس. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.